بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره ادای خراج و مقاسمه بیعت جائز، یعنی کسانی که اراضی را کشت و کار می کنند مالیات اونها را به سلطان جور می پردازند. خب در این صورت که خراج و مقاسمه را پرداخت کردن، ذمه‌شون بری شد، این هیچه. بحث ما اینجاست که آیا میتونن اگر براشون ممکن باشد اونها را انکار بکنن، ندن، به انواع مختلف که بلد هستن ندن این مقاسمه و خراج را و حتی زکات را به اونها پرداخت نکنن، آیا این کار جایزه یا جایز نیست؟ من باب جهود و من باب پول را پرداخت نکردن و این کار کردن و امتناع کردن، اینها جایزه یا جایزه؟ گفتیم که شهیدین گویا نظرشون این است که جایز نیست، حرام است، که عدم پرداخت خراج و مقاسمه در اون حرام. از محقق ثانی هم باز اون بیان را ما ذکر کردیم که عبارت ایشون را انتها، درس دیروز ما بود که عبارت ایشون را گفتیم که انتها، که ایشون اول می فرمایند که آیا می شود جائر را منع کرد از دادن خراج و مقاسمه؟ بعد گفت که اونجا دو تا احتمال هسته و اون روایتی که باز از علی ابن یحسین ما خونده بودیم در او دو تا احتمال داد و بعدم گفت که مشایخ ما گفتن، از جمله علی ابن هلال که یکی از مشایخ ما هست، ایشون گفتن که لا یجوز و منع جائر از مقاسمه و خراج، یعنی از زبان مشایخ هم اینو ذکر کرد که مشایخ چنین گفته، ولی خودش احتمال را داد که یه احتمال هم برای نفتی به سلطان جور ندهیم، بدیم به عادل، به حاکم عادل. با وجود اینکه اینو گفت و از مشایخش هم یه همچو بیانی را، کلامی را ذکر کرد و ما گفتیم که بعید نیست از ایشون استفاده بکنیم که نظرشون همون معناست که همینطور که جایز است به جائر بپردازد، جایز است به جائر ندهد به دست عادل. و مشایخ هم که گفتن حرامه، در این رابطه گفتن که کسی که نده جائر بده خراج و مقاسمه را، نده عادل بده، اونش حرامه. نه اینکه به جائر نمیده میاره به مجتهد عادل میدهد، نظر اونها که گفتن حرامه در این رابطه است، نه اینکه ما بگیم که با وجود عادل حرام است به جائر ندهد، نه حرام نیست و بلکه جائز. ملتفت شدید؟ ما بگیم با وجود عادل واجب است به جائر بده، منعش حرامه. ما میخوایم بگیم نه، منعش حرام نیست، بلکه میتونه به جائر بده، میتونه به عادل بده. این خلاصه گفتار. من حواستم و چند نفر باز اونجا آمدن مباحثه شروع کرده، اگر چنانچه عبارت به اینجا رسید دیگه، خدا به انشاءالله توفیقشون بده که بعد باشه. آقای رحمی، مرحوم محقق نظرتون هست در عبارت درس دیروز بود که اول این چنین که می‌فرماید که یجوز بر این که مالیات را، مقاسمات را و زکات را به جائر بپردازیم، و بعد برگشت گفت که آیا اینها را می‌شود تولی کند فقیه عادل؟ بعد دلیل آورد که فقیه عادل بالاتر از اینها را تولی می‌کند از قبیل اجرای و حدود و امر در جهاد. چطور نمی‌تونه تولی کند عقد خراج و مالیات را؟ این چنین گفت و بعد فرمود که کسی که نظره و تأمله، یک تأمل دقیق درباره علمای ما از سه نفرم اسم برد که درباره اونها تأمل بکنه، میبینه که اونها هم نظرشون همین بوده است که میشود تقی خودش تللی کند، اقدام کند در اخذ مالیات و مقاسمه. انتها درس امروز ما. و حمل این که ما بگیم که خب جایز است، ایشون میفرماید که تولی فقیه برای اخذ مقاسمه و خراج، اینو حمل بکنیم به اون صورتی که اگر سلطان جور تسلط نداشته باشد، یجوز. یعنی وقتی که سلطان تسلط پیدا نکرده فقیه جایز است که مباشرت کنه به این کارها، اما در صورتی که سلطان جور تسلط پیدا کرده نه، لا یجوز. می‌فرماید و حمل این فرمایش به این مطلبی که جایز است تولی کنند در صورت عدم سلطه جائر خلاف ظاهر است، در حالی که ظاهرش این است که حتی در اون زمان تسلط سلطان جور یک حاکم میتونه بگه که مالیات ها را به من بدید، مقاسمه ها را به من بدید. این تمام. بعد می‌فرماید که محقق اول در این رابطه صحبت کرد که خب ایشالله برادرها دیگر فرزن وقت درست دارم، و بعد محقق در این رابطه صحبت کرد که آیا اخذ خراج و مقاسمه از ید جائر چه صورت دارد؟ در اون رابطه بود که و بعدن هم فرمود این قلته بفرماید که وقتی که محقق در جواز اخذ اون مقاسمه و خراج از ید جائر صحبت میکرد ها، که آیا جایز است حاکم مقاسمه را تحویل گرفته، من برن به عنوان یا شرا یا اتهاب، یعنی هیبه قبول کردن، یا سایر قسمت ها، من برم از او تحویل بگیرم، در اون رابطه صحبت میکرده. وقتی در اون رابطه صحبت میکرده دیگه احتیاج به این قلته دیگه نداشت. این قلته قلته اون دستی که ایشون شروع کرده بودن، این قلته آیا فقها ها هم میتوانم تولی اخذ مقاسمه و خراج را بکنن، دیگه اون مطلب احتیاط به این قلته قلته نداشت. تمام. یکی از کسانی که باز از عبارت ایشون استفاده میشود که من امی کنن عدم من امی کنن عدم پرداخت خراج و مقاسمه را در جائر شهیدم، شهید قبلنم گفتیم شهید نفا. الان وارد می شویم به بیان عبارت شهید. شهید رحمت الله علیه می فرماید وقتی که جائر از ماها که مطالبه خراج و مقاسمه می کند و خودشم سلطه دارد، سلطنت دارد، در ما جایز است و به او بپردازیم، در او ذمه می شویم. خراج و مقاسمه را میگه، البته از زکات چون اسم نمی بره. و دیان را به اونجا می رساند که خودش میگه کسانی که منع کرده اند گفتن که یک نفر مسلمان نه به اونها پرداخت بکند و نه به فقیه عادل پرداخت بکند. از عبارت ایشون هم این استفاده می شود که این قسمت ممنوعه، این قسمت ممنوعه، اما اگر چنان که کسی که به حلیف عادل پرداخت می کنه به جائر پرداخت نمی کنه، اینو ایشون ملزم نمی دونن، یعنی الزام نمی کنن، با وجود عادل باید به جائر پرداخت کرد. و فرمایش ایشون را هم شیخ انصاری مثل شیوخ مرحوم محقق تطبیق میدهد به ما نحلوفی. ببینیم تا چه حدود درسته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و حمل ما ذکره، حمل کردن آنچه که محقق ذکر کرده، من تولی الفقیه علی صورت عدم تسلط الجاهل. بگیم که ایشون که میگن فقیه تولی میکند اخذ خراج و مقاسمه را، در اون صورت میتونه این کار را بکند که جائر مسلط نباشد، یعنی حکومت در دست جائر نباشه. اما اگر حکومت در دست جائر باشه، یه مجتهد حق ندارد که عقد خراسو مقاسمه بکنه. ما یه همچه حمله بکنیم، این خلاف ظاهر است. چون دیدید که اونجا گفت که تولی حاکم بالاتر از این کارها را هست، اجرای حدود میکنه، در حالی که اجرای حدود اعدام است، گاهی اعدام، حکم اعدام در دست اوه. او که میتونه اجرای حدود بکنه، چطور نمیتونه که عقد خراج و مقاسمه را بکنه؟ ما فرمودین که ما بگیم که نه، در صورتی تولی میتونه بکنه که حمل کنه فرمایششون را، جائر سلطه و سلطنت نداشته باشه، این خلاف ظاهره. تمام. و اما قوله و من تأمل الیخ، که ایشون فرمود کسی که تأمل بکنه، که یک تأمل دقیق در حالات اکابر علما اونها را به دست می آورد که رأیشون نظرشون در اینه، فهو استشهادون علی اصل المطلب، شاهد میارد به اصل مطلبی که از اول شروع میکنه، و هو حل ما یؤخذ من السلطان من الخراج علی وجه الاتهام، اون راجع به حلال بودن آن چیزهایی است که ما از دست سلطان میگیریم، یعنی سلطان از مردم خراج و مقاسمه را گرفته و به ماها هم به عنوان هدیه، به عنوان جایزه میگه، در اون رابطهشون صحبت میکنه. علی وجه الاتهام، به طور هبه قبول کردن، اتهام اصلش التهاب دیگه، و هبه میره باب افتعله که میشود التهبه، و بتا تا هم در تا قرض میشود، میشود التهبه، یتهبه مسترشن میاد اتهاب، یعنی اصلش التهاب قبول هبه کردن. علی وجه الاتهام و من الاراضی علی وجه الانقطاع، یا اینکه از زمین ها که جائر تصرف کرده میریم به عنوان مقاطعه، میگه مثلا فلان اراضی را به عنوان مقاطعه به ما واگذار بکن، ما میریم از رعیت ها کشاورز ها خراج را مقاسمه را تحویل میگیریم. راجع به این صحبت میکرد. ولا دخل له به قوله فعین قلته و قلته، پس دیگه این مطلب به این قلته قلته دخالت نداره که فورا از این مطلب یه طرف بگه که اگر به من اشکال بکنید آیا فقها ها میتوانند تولی کند برای عقد خراج و مالیات، قلته فقها ها بالاتر از این را میتونن بکنن، پس این کار را میتونن بکنن، اون مطلب احتیاج به این قلته قلته نداشته. ها اصلا فإن علماء المذکورین، در حالتی که اون علمایی که ذکر شد از سه نفر اسم برده شد، یکی علامه حلی بود، خواجه نصیر الدین طوسی، و اصلا خیر از اینها هم میردامادها، شیخ بهایی ها، اینها این کارها را که اون در زمانی جائرها بودن و غیرهم، لم یعرف منهم الاستقلال، ما نشناختیم از اینها که مستقلن اعلام کنن علی اراضی الخراج به غیر اذن سلطان، بتوانن اعلام کنن آی مردم مالیات ها را بیارید تحویل من بدید، من مجتهدم مالیات و مقاسمه را. حتی در پیش از پیروزی انقلاب مجتهدین ما سهم امام می گرفتن، احیانا زکات و رد مظالم می گرفتن، هیچ عقد مالیات هم می کردن، یکی اگر مالیات می آورد به اینها می داد عقد می کردن، نه لم یوحت منهم، که ما بگیم که اینها این قلته قلته که تولی اینها را دارن. تمام شد فرمایش محقق. رسیدیم سراغ بیان مرحوم شهید. و من ممن یترا آمین القول، یترا را مبسول بخانید، از کسانی که دیده می شود از او قول به حرمت من الخراج ان خصوص الجائر، یعنی قائل است در حرمت منع کردن جائر از خراج و مقاسمه، یعنی قائلان که حرام است، نمی شود که به جائر خراج و مقاسمه را نداد، او قائل بر حرمتشه. کیه شیخون الشهید رحمت الله علیه فی دروس، مراد شهید اول است، شهید اول در کتاب دروسش، حیث قال رحمت الله علیه یجوز و شراء ما یأخذه الجائر به اسم الخراج و زکات و المقاسمه. ایشون میگن که جایز از خریدن آنچ که جائر آنها را اخذ میکند از مردم به نام مالیات و زکات و مقاسمه و این لم یکن مستحقا له، ولو جائر خودش ذی حق نیست که از مردم این کار را این اموال را بگیرد. خب جائر چه کاره است؟ او غاصب دیگه. ولو در او جائز نیست، اما دیگران از دست او میتونن بگیرن عقد کنن. ثم قال بعد فرموده ولا یجب رد المقاسمه و شبهها علی المالک، واجب نیست مقاسمه و امثال مقاسمه را دوباره پس دادن در مالکش. یعنی اگر از دست جائر به عنوان مقاسمه که او گرفته بود انبار کرده بود، من که از او گرفتم در من واجب است که اینه برگردانم به مالکش پس بدهم. آخه یادتون باشه در جایزه گفتیم که وقتی که از دست جائر گرفتی و صاحبش را هم مالکش را هم میشناسی ببر پس بده دیگه. آیا در مقاسمه و خراج هم از دست جائر من یه خروار گندم به عنوان هبه به عنوان شرا خریدم به مالکش ببرم رد کنم؟ ولا یعتبر رضا، میگه که نه واجب نیست، بلکه مال خودت حلالت باشد. ولا یعتبر رضاهو، رضایت مالکم اینجا معتبر نیست، مثل جایزه نیست. در جایزه میگفتیم که اگر مالکتی باشد باید مالکش راضی باشه، اینجا نه. ولا یمنع تظلمه من الشراء، مانعی نمی شود اظهار مظلومیت کردن این مالک از خریداری من. من رفتم از انبار دولت جائر 10 تن گندم بخرم، مالک زمین اظهار مظلومیت می کند، آی داد آی فریاد، این از من اینقدر گندم گرفت برد انبار کرد. آیا این تظلم باعث می شود که من دیگه خریداری نکنم، بگم که از انبار دولت من نمیخوام گندم بشه؟ نه، مانعی نمیتونه بشه. و کذا لو علم ان العامل یظلم، همینطور مانعی نمیشود که یقین داریم این عامل ظلمن کرده است، باش ظلم کرده باشد. منتها در صورت که من نمیتونم که معلوم بشه این از همون ظلم است ها، یعنی یه مقدارش مقاسمه است، یه مقدارش هم اضافه در مقاسمه ظلم از راه ظلم. اگر یقین داشتم این همون از راه ظلم گرفته شده، قومی نمیتونم من بگیرم، اما مقاسمش عیب نداره. و کذا لو علم ان العامل یظلم، اونم مانعی نمیتونه بشه الا ان یعلم الظلم بعینه، مگر اینکه اون ظلم را به عینه بشناسد که این از راه ظلمه، قومی نمیتونه بگیره. نعم یکره معاملت و ظلمه ولا یحرم، مکروه است با ظلمه معامله کردن. شما گندم میخواهید بخرید، چرا از ظلمه بخرید؟ اما ولای حرام نیست، لقول صادق علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو حلال، هر چیزی که در او حلال حرام باشه در رسائل مفصل در این روایت بحث شده دیگه در باب دراعت. هر چیزی که در او حلال حرام هست، یعنی چه است؟ یعنی محتمل است حلال باشد یا حرام، یا اینکه مخلوط است حلال به حرام، چنین که شد فهوله که حلال، او حلالت باشه حتی تعرف الحرام منه به عینه فتحده، که روایتش اینه تا حرمت را بشناسی آن را ترک بکنیم. ولا فرق بین قبض الجائر ایاها او وکیله، فرق نمی کنه جائر اونها را گرفت من بعد خریدم از دست جائر، یا هنوز جائر تحویل نگرفته این مالیات ها را، این بحثشم قبلا گذشت دیگه. اگر تحویلم نگرفته اما بناش بر این است که بره بگیره، باز من میتونم بخرم. ها قبض الجائر ایاها او وکیله، یعنی بین قبض وکیله، وکیله مقصور است به خاطر مضاف افتاده، و بین عدم القبض، فرق نمی کنه قبض بکنه یا نکنه، نتیجه می شود تلو احاله بها و قبیل سلاستو، پس اگر حوالت بدهد بها، زمین برمیگرده به اون اموال خراج و مقاسمه و مثلا زکات را اسم نبرده، اگر باشه اگر حواله بدهد به اون اموال و قبل از ثلاثه میدونه که در لمعه هم خوندید دیگه، حواله سه تا رکن دارد دیگه، محال، محال الی و مالی که حواله داده میشود دیگه، درست؟ محال عن، محال، محال الی، محال عن، یعنی حواله دهنده حواله از طرف او صادر شده، حواله قبول کننده، این سه نفر را از ارکان حواله می نامند. اینم میگه که هر سه قبول بکنن و قبل از ثلاثه، هر سه نفر قبول کنن. سه نفر کیه؟ یکی جائر، دوم اون کسی که به او میگه برو یه تون گندم از فلان اشخاص تحویل بگیر، این دو، سومی هم همون شخصی که یه تون گندم را از او تحویل خواهد گرفت. جائر، تحویل گیرنده، تحویل دهنده، حواله شد و قبل از ثلاثه، هر سه نفرم قبول کردم. خب این است که می‌فرماید که او وکلهو فی قبضها، یا اینکه این شخص را وکیل کرد در قبض اون اموال، ضمیر قبضها هم در می‌گرد این اموال تراش و مقاسمه، یعنی جائر وکیل کرد که برو خودت تحویل بگیر. او باعها وهیه فی ید المالک، یا اینکه فروخت آن اموال را، وهیه در حالی که اون اموال فی ید المالک در دست مالکه، یعنی این خراج را هنوز از مالک تحویل نگرفته، انبار نکردن، انبار دولتی نرسوندن، او فی ذمته یا در ذمه مالک است، میفروشه، میفروشه، یعنی هنوز تحویل نگرفته، در ذمه مالک است، میفروشه، پولش رو میگه میگیرد و بعد بهش میگه که برو از فلانی ها وصول بکن. جاز تناول، مرحوم شهید میفرماید همه اینها جایزه و جایز است عقد کردن. و یحرم علی المالک المنع، در مالک دیگه حرام است ممانعت کردن. مثلا جائر حواله داده، حق ندارد دیگه ممانعت کنه. جائر فروخته، گفته برو از فلان کس، مالکم باید بپردازه، حرامه. و کما یجوز الشراء یجوز سایر المعاوضات، خریدنش جایزه، سایر معاوضات هم جایزه. ولوقت، جائر میتونه این اموال وقت بکنه، ولهبه و صدقه، هبه کنه، صدقه بده. ولا یحل تناولها بغیر ذلک، از این استفاده میشه، ولا یحل تناولها، حلال نیست عقد کردن آنها بغیر ذلک، بغیر خریدن، صدقه، هبه شدن، اینجور چیزا، غیر این راه جایز نیست. پس از اینها گویا میخواییم استدلال بکنیم که استفاده میشود. شهید هم نظرش این است که نمیشود منع کرد جائر را از خراج و مقاسمه، باید مال او دیگه، یعنی که انه مال او نه، به او باید پرداخت کرد، فقط از این طرق میشود باید وقت کنه. مرادش از وقت چیه؟ یعنی این اموالی که خوردنیه اینها را وقت بکنه، اینا قابل وقف شدن نیست که، وقف آن است که حفظ این باشد، تفصیل منفعت باشد، پس این نیست. اگر مرادش که وقف بکنه، مرادش این است که یعنی اراضی موقوفه را به دیگران بده، ارث پدرش نیست، چگونه میتواند اراضی موقوفه را به اشخاص بدهد؟ مقصود از وقف چیه؟ اشکال خواهیم کرد. این یک. یه اشکال هم اینجا که گفت و یحرم علی المالک منعو، حرام است در مالک منع کردن، اینو دیگران میزنن به این که یعنی در مردم حرام است مزایقه کردن خراج و مقاسمه از جائز، این اینچنین. ولی مرحوم شیخ انصاری میفرماید یحرمو در اون رابطه آمدی بعد از حواله، بعد از شراء، بعد از بیه در ذمه مالک، اونجا فرمود که و یحرم در مالک منع کردن، یعنی وقتی حواله شده دیگه مالک حق نداره منع کنه، وقتی که بیه شده، شرا شده، در ذمه او خریداری معامله شده، یحرم، نه مطلقا یحرم. ما در اینجا صحبت میکنیم که آیا مطلقا اگر من به مامورین جائر حراج و مالیات را پرداخت نکردن یهرو، ما اونجا بحث میکنیم حرامت یا نه. اما این یهرومی که ایشون گفت بعد از حواله، شرا، بیع در ذمه، بیع در ید مالک، بعدن گفت یهرم علی مالک امتناع، او این مربوط به این سه چهار مورده واضحتون شد یعنی خارجش اجمالا. لکن الظاهر من قوله و یهرم علی المالک ها، اونجا که گفت در مالک حرام است، اون یه سطر دو سطر بالا که انه عطف علی قوله جازت تناول، که اونجا که گفت اگر این چنین باشد جازت تناول و یهرم علی المالک منعو فیکون من احکام الاحاله بها، این یهرم از احکام حواله است آن اموال را و توکیل و بیع، اون حرفایی گفتیم که یجوز و بیعو در ید مالک در ذمه مالک یا یجوز و توکیل کسی که در اقصان. فالمراد منع المالک المحاله، پس مراد منع کردن مالک است. چه کسی را؟ محاله مفعول منع است، منع کردن مالک است حواله شده را، یعنی اون کسی که حواله شده باید از مالک بگیره، مالک حق ندارد حواله شده را از در خونه اش رد کنه. اونجا میگه یهرم در مالک منع کردن. المحاله و المشتریه انها، یعنی یهرم علی المالک محال را و مشتری را از اون اموال، یهرم در اون رابطه است. و هذا لا اشکال فیه، این جای اشکال نیست که جای بحث ما نیست که لان اللازمه من فرض صحت الحاله و شراء، برای اینکه فرض کردیم حواله صحیحه شراء صحیحه، تملک المحال و المشتری، یعنی محال حواله شده مالک شد، مشتری هم مالک شد، فلا یجوز منع هما عن ملکهما، پس منع کردن محال و مشتری از ملکشون جایز نیست. و اما قوله رحمت الله علیه ولا یحل تناولها فی غیر ذلک، آخه دیدید شهید فرمود که به غیر این عناوین لا یحل تناول این اموال. فلعل المراد به ما تقدم، مراد ایشون هم همان گذشت، فی کلام مشایخ، مشایخ المحقق الکرکی، یادتون هست که ما گفتیم محقق الکرکی گفته که مشایخ من منع کرده اند جواز ممانعت خراج مقاسمه را از دولت جای، یعنی حرام کرده اند. ما اونجا نظر مشایخ را به چه هم کردیم؟ گفتیم نظرشون بر این است که منع کنن هم از جایب هم از عادل، نظرشون اینه، اینه منع کردن. اما اگر از جایب منع بکنن بپردازن به عادل، اینو منع نکردن. حرف شهید را مثل اونها ما درست میکنه، میگیم که یهرم تناول این اموال به غیر این عناوین، یعنی یهرم اگر این عناوین نباشه، عناوین اجازه حاکم عادل نباشه، در اون قسمت یهرم. اما اگر چون که از این راه نه، از طریق اجازه حاکم میخواد اینا را بخرد، تصرف بکند، لا یحرم. فلعل المراد بهی، مراد از این بیانیشون که یحرم گفت، ما آن چیزیست که تقدم فی کلام مشایخ محقق کرکی، در گفتار مشایخ محقق کرکی گفتیم که چی گفتیم؟ من بیانیه است، من ارادت تناوله ها به غیر اذن احدین، که اینها هم اراده کردن حرام است تناولش، نگهداریش، خوردنش بدون اذن احدی، حتی الفقیه نایب عن السلطان العادل، نه اذن جائر نه اذن عادل اونجا یحرم. اما از جائر اذن نمیگیرد، از عادل اذن میگیرد، بازم یحرم، نه اینو نمیرساند. واضحتون شد دیگه؟ وقد عرفت ان هذا مسلم فتوان و نفسان، این مسلم است هم از نظر فتوا و هم از نظر نفس، یه نفر تناول کند این مقاسمه و خراج را، نوش جان کنه، نه به ظالم نه به عادل، به هیچ کدوم نپردازد. واضحتون شد؟ بله، سلطان العارض عادل اگه ندارد، لحظه به مطلب نمیزند. مراد از سلطان عادل همون گفتیم که فقیه عادل، سلطان هم به معنی شاه نگیرید که شاه یه عنوان دیگری پیدا کرده. سلطان یعنی کسی که تسلط داره در امور، یعنی گرداننده امور جامعه است. سلطانی که عارف یعنی شیعه باشد، مراد از عارف یعنی شیعه. سلطان عادل دیگه شیعه اندر شیعه دیگه، یعنی عادل مقامش بالاتر است از عارف. عارف به شیعه میگن، عادل غیر از این که شیعه باشد عدالت هم داشته باشد. هر دو سید دیگه شبه نداره که جای شبه انسان خیلی خوب اله شد. و ان الخراج لا یسقط من مستعملی اراضی المسلمین، و خراج ساقط نمی شود از مستعمل. مستعملی که جمع است و به خاطر اضافه نونش افتاده، مستعملین اراضی مسلمین یعنی اونهایی که کار می کنن، عامل هستند در زمین های مربوط به مسلمین. ثم این نماز کرهو من جواز الوقت، همونی که قبلا گفتم ایشون گفت جایز است وقت کردن. این نماز کرهو من جواز الوقت لا یناسب ذکرهو فی جملت تصرفات، وقت را در جمله تصرفات ذکر کرد بی تناسبه. که چرا؟ فی ما یأخذه الجائر، که تصرفات در آن چیزی که جائر از مردم اخذ کرده، که یعنی مناسبت ندارد. چرا مناسبت ندارد؟ خارجش خدمتون عرض کردن دیگه، یعنی وقف آن است که حس این باشد، اینش حس بشه، منفعتش تصویر باشه. یعنی من آیا نان وقفش جایزه؟ بفرمایید ببینم نون را میشه وقف کرد؟ گندم را چطور؟ جو را چطور؟ چرا نمیشود؟ چون حفظ این مع تصویر منفع امکان ندارد. خب ما اینجا گفتیم مقاسمه و خراج اکثرا از این قبیل بوده دیگه، گندم بود، جو بود، پول بود، اینا دیگه وقتش درست نبود. پس چرا وقت را در این ردیف ذکر کرد؟ چون بی مناسبته. ما بگیم که نه، مرادش از وقت در زمین های وقتیه، یعنی اون زمین های وقتی را اون میتونه تصرف بکنه. میگه اونم جای اشکال است. ببین و این اراده وقت الارض المحفوظ من، اگر اراده بشود وقت زمینی که از او اخذ بشود، اذا نقل هست سلطان و الیه لبعض مصالح المسلمین، وقتی که منتقل کند ها در میگه به زمین، اون زمین وقتی را منتقل کنه سلطان الیه به این شخص، برای چی منتقل کنه؟ لبعض مصالح المسلمین، برای بعض مصلحت های مسلمان ها. بگه این عرایض وقت را من میفروشم، منتقل میکنم. حالا یقلو ان اشکال وقت یعنی حبس عدد به هیچ نحوی آن را ولو برای مصالح مسلمین هم قابل فروش نیست. پس اونجا که لفظ وقت را در اون ردیف ذکر کرد، وقت اگر اون خراج مقاسمه باشد درست نیست، چون حبس این تصویر منفع ندارد. اگر مراد اراضی باشد، اراضی وقت را منتقل کنه، اونم درست نیست، جایش کاله. اراضی وقت را برای مصالح مسلمین نقل و انتقالش جایز نیست. و اما ما تقدم این مسالک، پس این شهید اول بود که از دروسش گفتیم، حالا شهید ثانی، شهیدین گفته بود واقعی، شهید ثانی در مسالکه. اما ما تقدم این مسالک من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع والجهود، که گفت که اجماع قائم است که سلطان جور را نمیشود منع کرد از مالیات و مقاسمه و این کار کرد، یعنی اجماع قائم است که این کار حرامه، ادعای اجماع میکنه شهید ثانی. اینه چی کارش کنیم؟ پس ظاهر منه ایضا ما ذکرنا، درستش میکنیم دست خودمونه. ظاهر همان است که ما ذکر کردیم من جهود الخراج و من این رهن، یعنی اجماع قائم است نمی شود مالیات را انکار کرد از رأس و از ریشه. لا ان خصوص الجائر، نه درباره جائر انکار میکنه، به جائر نمیده اما میاره به عادل میده، اینجا اتفاقی نیست حرمتش. مع تسلیمه الى الفقیه النائب عن العادل، به فقیهی که نائب است از طرف عادل به او. فانه رحمت الله علیه بعد ما نقلنا عنه من حکایت الاتفاق قال بلا فصل، بعد از آنی که حکایت اجماع کرده بلافاصله گفته و هل یتوقف التصرف فی هاوز القسم منها علا اذن الحاکم شرعی. شهید ثانی گفته در این قسم از اون اموال احتیاج به اذن حاکم شرعی هست، اذا کان متمکنن فی صرفها فی وجهها، وقتی قادر بشه در مصرف این اموال در اون وجه، یعنی در اون عناوینی که مورد که مصرف اینها هست، بنا ان علا کونه نایبا عن المستحق، بنابر این که اون حاکم نایب است از مستحق دیگه، و مفوضا الیه ما هو اعظم من ذلک، و مفوضا الیه است یعنی حاکم شهر مفوض الیه است، تفویض شده بر او آنچه که بالاتر از این هست، یعنی از این کار بالاترش به او واگذار شده است، گفتیم اجرای حدود و حکم جهاد و حکم دفاع و اینا بالاتر. ها مفوضا الیه ما هو اعظم من ذلک، از ظاهر و ذالک، از ظاهر و مبتدا ذالک خبرش، یعنی آیا می شود به سلطان به حاکم عادلم داد یا نه، میگه از ظاهر و ذالک، ظاهر است که می شود داد. شهید ثانی میگه آها، ظاهر است که می شود به عادل پرداخت کرد، و هینه از انفیت و علیه واجب است بر اون حاکم صرف و حاصل ها فی مصالح المسلمین، ترک کند حاصل اون اراضی و غیره را در مصالح مسلمان ها، و مع عدم تمکنی امرها الالجاید، امرها مبتدا الالجاید خبرشه، یعنی و مع عدم تمکن اگر دسترسی به عادل نداشتیم، امرها ضمیرها برمیگرده به این اموال خراج و مقاسمه، امرها یعنی امر این حکم اینها الالجاید کائنون الالجاید. و اما جواز تصرف فیها کیف اتفق لکل واحد من المسلمین، فبعید جدا ما بگیم که هر تک تک مسلمان ها در اینها هر جور که دلشون خواست تصرف میکنن، یعنی نه به عادل بدهن نه به جائر بدهن، هر طوری که عادلش خواست این مقاسمه و خراج را خودش مصرف بکنه، اینو کسی نگفته است، این بعید است جدا، کاملا واضحتون شد دیگه. ها کیف التفخ یعنی اما جواز التصرف فیها، جواز تصرف در این اموال، کیف التفخ لکل واحد من المسلمین، هر طور دلش خواست هر تک تک تبعید جدا، بلم اقف على قائل به، من قائلی را واقف نشدم، لان المسلمین بین قائل به اولویت الجائر، فقهای مسلمان ها دو قول دارن، یا قائلن که جائر اولویت داره، یا قائلن که مفوضون الی حاکمه، اما دیگه کسی قائل نیست که هر کس از سر جای خودش بلند شد تراز و مقاسمه را خودش مصرف کنه. بین قائل به اولویت الجائر و توقف تصرف علا اذنه، تصرف موقوف است به اذن جائر فقط، و بین مفوض الامر الى الامام علیه السلام، بین این است که امر را تفویض میکنند به امام معصوم، فمع غیبته یرجع الامر الى نایبه، اگر امام معصوم نباشه به نایبش رجوع میشود، تصرف بدونهما لا دلیل علیه، تصرف بدون اذن نه جائر نه عادل دلیل در او نیست، انتها کلامی شهید ثانی در مسالک.